شنونده خوبمان گفتن که سلام و عشق و درود ویژه به برنامه تار و تنبور و خانم صادقی. من مسرور علیل‌خیل هستم در مشهد، عاشق گوش دادن به برنامه شما هستم و یک آهنگ میخواستم از کرن خان که پشتو میخوانه، ای هدیه به دوست عزیزم گل احمد نوروزی و جاوید نوروزی. تشکر از شما، زنده باشین. ما هم تشکر میکنیم از شما شنونده بزرگوار من. یکی که شما خوبانه شنونده باعث افتخار و دلگرمی ما هستین و هر پیامی از شما دوستان عزیز که بعد است ما میرسه ما را پرقدرت تر میسازه که برنامه را با عشق و علاقه بیشتری پیش ببریم. خب میریم با اتاق فرمان و آهنگ درخواستی این شنونده گرامی رو به اتفاق میشنویم.
جنگ ده پرده باور پیو کنو دلتا تشت باور پیو کنو یه زار پیوزه باور پیو کنو قسم پخده باور پیو کنو خو کستا پشان مینم بلچا سروینا خو پلوڑو غروب باران وری کنو دا سرو رو باران وری دا بتر سو باران وریگی او کپ شبو باران وریگی او زما پخپل جانان باور بیرا بشینا لاس پا دعا درتا پیکڑا پتن دی فکل وڑلور کئکڑا چاہتا سوالو مزار اکڑا مسافر پا بیغم اکڑا زفوخت نیم پنام دینا سیاما واران پلونو خفا کی گی ہر شان پلونو خفا کی گی یہ قربان پلونو خفا کی گی پیاران پلونو خفا کی گی او بے وصلونا ای دعا کی یاد وینا ونرے باران دے پاس پلوڑوی وروینا جواری کرمی تا نصیب را وڑے ما جانانا لاس راک چیدوان سرائی جانانا کابل وطن تراشنو سب چلول وطن تراشا او بس مکمل وطن تراشا جانان اخپل وطن تراشا او دلتا دا بند دروازی میں جڑوی خوشو میرو خوڑلی آیارنو اے مزدرو خوڑلی آیارا زار شوکی رو خوڑلی آیارا مسافر رو خوڑلی آیارا اوستاد خلو ندام برو بوی رازی
دستای مقدر بزرگ نیست که چرخ دنیا را به کامتان بچرخانم، اما یکی هست که بر همه چیز تواناست. از او تمنای لحظه های زیبا براتان دارم و شما را به خدای بزرگ و مهربان مسپارم دوستان. حق یارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
تعمیر، ساختمان.
ضیاف،
زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. مجهول، مجهول. بعضی از کلمات به خاطر نزدیکی ظاهری خیش به همدیگر اهالی زبان را به اشتباه می‌افکنند. دو کلمه مجهول و مجهول یک جور از این کلمات اشتباه برانگیز هستند. مجهول اسم مفعول است، از ریشه جل به معنی ساختکاری. بنابراین مجهول ساختگی معنا می‌دهد. مثلا می‌گویند فلان سند مجهول است، یعنی آن سند ساختگی و بی اعتبار است. کلمه مجهول نیز اسم مفعول است، اما از ریشه جهل و معنی آن ناشناخته یا نامعلوم می شود. مثلا می گویند عوامل مجهولی در خشکسالی امسال دخالت داشتند، یعنی عوامل ناشناخته‌ای. به خاطر داشته باشیم که مجهول با حرف عین به معنی ساختگی و تقلبی است و مجهول با حرف هی دو چشمه به معنی ناشناخته است و این دو کلمه را به جای همدیگر به کار نبریم. پس باید این بیت بیدل را چنین بخوانیم: کتاب معرفت سطری ز درس فهم مجهولت، دو عالم آگهی تعبیری از خواب پریشانت. ما نگوییم ز درس فهم مجهولت، چون در اینجا سخن از معرفت و درس و فهم است و مجهول درست معنی می دهد، نه مجهول.
درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
شما عزیزان رادیو دری را شننده می باشین از شهر مقدس مشهد. همچنان برنامه های ما ادامه دارد تا ساعت 7:50 شام. نگاه روز برنامه بعدی ماست که با مدت 10 تقدیم شما سروران گرامی می گردد.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. چگونه امریکا از نهادهای جهانی کارکرد زدایی می کند؟ امروز نگاهی داریم به این موضوع. عملکرد امریکا در سالهای اخیر درباره سازمانهای بین المللی و نهادهای جهانی سبب کارکردزدایی از این سازمانها و نهادها شده است. پس از جنگ جهانی اول، نهادگرایی در نظام جهانی مورد توجه و در دستور کار قرار گرفت. هدف اصلی نیز همکاری در قالب نهادهای جهانی با هدف جلوگیری از جنگ ها بود. وقوع جنگ جهانی دوم سبب شکست جامعه ملل شد. با این حال، قدرت‌های جهانی با تأسیس سازمان ملل متحد و همچنین برخی سازمان‌ها و نهادهای جهانی اقتصادی بار دیگر تلاش کردند از ظرفیت‌های این نهادهای جهانی برای ایجاد صلح و امنیت و جلوگیری از جنگ در جهان بهره گیرند. رخدادهای قرن 21 به خصوص از سال 2011 به بعد نشان می‌دهد نهادهای جهانی به خصوص نهادهای نظیر سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کارکرد خود را از دست داده و به ابزاری در جهت منافع قدرت‌های بزرگ و رژیم صهیونیستی درآمده‌اند. اولین دلیل در این زمینه استفاده ابزاری اعضای دائم سازمان ملل متحد به خصوص آمریکا از حق وتو است. این موضوع به ویژه در 22 ماه اخیر که رژیم صهیونیستی نسل کشی در غزه را مرتکب شده و همچنان هم ادامه می‌دهد مشهود بوده است، زیرا آمریکا و کشورهای غربی با استفاده از حق وتو اجازه ندادند حتی یک قطعنامه در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و توقف جنگ غزه صادر شود. بی‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی عامل اصلی در تداوم نسل کشی غزه است، در حالی که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد و برخی از ارکان حقوق بشری این سازمان بارها درباره جنایت‌های تل‌آویو و فاجعه انسانی در غزه هشدار دادند. عامل دوم در کارکردزدایی از نهادهای جهانی نگاه سیاسی و گزینشی به این نهادها از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی است. نمونه تازه آن مربوط به حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران و همچنین حمله رژیم علیه مراکز نظامی، علمی و مسکونی و ترور فرماندهان، دانشمندان و غیر نظامیان در ایران است. اگرچه شورای امنیت سازمان ملل متحد در این خصوص تشکیل جلسه داد، اما هیچ قطعنامه‌ای علیه اقدام غیرقانونی واشنگتن و تل‌آویو صادر نکردند. این نگاه سیاسی و گزینشی ضمن این که سبب اعتبار زدایی از سازمان ملل متحد شد، کارکرد زدایی از این سازمان مهم جهانی را نیز در پی داشته است. تارنمای الجزیره انگلیسی در یادداشتی به پیامدهای ناشی از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه خاک ایران و تأسیسات هسته ایران پرداخت و نوشت که جنگ 12 روزه دستاوردی جز لطمه و اعتبار پیمان عدم اشاعه هسته ای NPT نداشت. نتیجه ای که اکنون بسیاری از کشورها ممکن است از جنگ 12 روزه بگیرند آن است که رعایت NPT دیگر تضمینی برای امنیت هسته ای نیست. الجزیره انگلیسی تأکید کرده که این اقدام نظامی کوته بینانه به جای مهار اشاعه هسته‌ای ممکن است تهدید هسته‌ای را که به دنبال مهار آن بود تشدید کرده و نه تنها غرب آسیا بلکه کل جهان را به مکانی بسیار خطرناکتر تبدیل کند. در واقع آمریکا با بمباران تأسیسات تحت نظارت آژانس به کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای نشان داد که همکاری با این نهاد نظارتی سازمان ملل امنیت اندکی به همراه خواهد داشت. این در حالی است که تمام جنبه‌های برنامه هسته‌ای ایران برای دهه‌ها تحت نظارت دقیق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است. در واکنش به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته ایران، در حالی که ایران هنوز اعلام نکرده که از NPT خارج می شود، با این حال مجلس ایران قانونی را برای توقف هر گونه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی تصویب کرده است. عامل دیگر در خصوص کارکردزدایی از نهادهای جهانی، قرار گرفتن این نهادها و مقامات آن در مسیر منافع و اولویت‌های قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا است. نمونه برجسته و جدید آن نیز عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رافائل گروسی مدیر کل آن در پرونده هسته‌ای ایران است. مطابق گزارش‌های متعدد و اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ایران، رافائل گروسی مشخصات دانشمندان هسته ایران را در اختیار صهیونیست‌ها قرار داده و زمینه ترور آنها را فراهم کرده است. در همین حال گروسی که تحت نفوذ صهیونیست‌ها آمریکا و کشورهای اروپایی قرار دارد، با گزارش‌های دروغ از برنامه هسته ایران زمینه حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هسته ایران را فراهم کرده است. این عملکرد نیز سبب کارکردزدایی از آژانس بین المللی انرژی اتمی شده است. دکتر قاسم علی دوستی، کارشناس مسائل حقوق بین الملل، میگوید امروزه بیشترین آسیب به مفاهیم بنیادین این حوزه ناشی از سیطره رویکرد سیاسی و دیپلماسی اجبار قدرت‌های جهانی است. او تصریح کرد زمانی حقوق بشر و حقوق بین الملل معنای ارزشمندی داشت، اما حالا این مفاهیم عملاً تابعی از اراده نظام سلطه جهانی به ویژه آمریکا، رژیم صهیونیستی و اروپا شدند. دکتر علی دوستی در ادامه گفت
اگر ما بخواهیم به بحث خود تجاوز در چارچوب نهادهای فعلی بین الملل ببینیم، این تجاوز در همه قوانین از منشور ملل تا مباحث دیگری که در این حوزه تعریف شده، حقوق بین الملل، حقوق بین الملل بشر دوستانه، همه محکومه. اما نکته یه جای دیگه است. زمانی حقوق بشر و حقوق بین الملل از بار معنای ارزشمندی برخوردار، امروز این مفاهیم تحت سیاست قدرت‌های استکبار جهانی رنگ باخته و کاملا رنگ سیاسی پیدا کرده. بر مبنای این اساس تفسیر از نظام بین‌الملل و نهادهای حقوق بشری تابع مفهومی به نام دیپلماسی اجبار در روابط بین‌الملل عمل می‌کنه. شیوه که امروز سیاست آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایزن اروپا را شکل میده، هر اقدامی از طرف هر نهاد یا دولتی اگر در راستای منافع آمریکا و غرب و نوچه های آنها مثل رژیم صهیونیستی باشد، مشروع و در چارچوب قواعد بین‌المللی خود تفسیر قابل توجیه. اما اگر این اقدامات بر خلاف منافع غرب به ویژه آمریکا و اسرائیل به انجام برسه، یهود ستیزی و حمایت از تروریسم معنا پیدا میکنه. بنابراین هر نوع جنایتی در حق کودکان و زنان و غیر نظامیان توسط منادیان این قدرت به مفهوم دفاع پیش دستانه و دفاع از خود تفسیر میشه و محکوم به اعمال بدترین خشونت های ضد بشری است. دونالد ترامپ امروز و خود رژیم صهیونیستی در چارچوب همین تفکر، یعنی دیپلماسی اجبار، سیاست قدرت در روابط بین الملل رو عامل ایجاد ثبات میدانن. ترامپ خودش رو در قالب ابرمردی تعریف میکنه که میتونه بر این اساس و با توسل به زور و ارعاب و خشونت و سرکوب در دولت‌های مستقل جهان رو وادار به تسلیم در مقابل نظام تحمیلی بین بکنه. بنابراین اگر شما خوب به صحنه آرایی نگاه کنید، میبینید دیگه نظام بین‌الملل معنا و مفهومی نداره که بخواد حقوق بین‌الملل در این بین تفسیر یا در واقع تفسیر رو توجیه بشه تو این قضیه. من مصادر زیادی رو تو این قضیه داریم که میتونیم بهش اشاره بکنیم.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. با نگاه روزی برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
نوبت پخش برنامه راه روشن رسیده. تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خدای مهربان و درود و سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان فهیم برنامه راه روشن، خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان. ما در ادامه مبحث امامت همچنان سیره حکومتی امام علی علیه السلام را دنبال میکنیم. لطفاً همراه ما باشید. ارجمندان، از موضوعات مورد بحث درباره حکومت ها این هست که رهبران و زمامداران با چه نگاهی به مردم و افراد تحت حاکمیت خود می نگرند. آیا حکومت ساختاری جدا از مردم و مالک و صاحب اختیار آنهاست؟ یا اینکه مردم در واقع صاحبان حقند و حکومت وکیل و نماینده ایشان است؟ در سیره حکومتی امام علی علیه السلام، حاکم و زمامدار به عنوان وکیل مردم تدبیر امور را در دست دارد و مردم در حکومت از حقوق فراوانی برخوردارند. به همین دلیل از تدابیر علی علیه السلام این بود که برنامه ها و تصمیمات حکومتی را به صورت علنی اعلام می کرد. او مردم را در جریان تصمیمات مهم قرار می داد و این را حق مردم و لازمه مشارکت آنها در امور حکومت می دانست. در دیدگاه امام علی علیه السلام، تنها استثنایی که موجب مخفی نگه داشتن برخی تصمیمات حکومت می شد، تدابیر مربوط به مقابله با دشمنان و تأمین امنیت جامعه بود. ایشان در سخنی می فرماید: بدانید حق شما بر من این است که رازی را از شما پوشیده ندارم بجز در مورد جنگ. امام علی علیه السلام در اداره حکومت راه پرسش و استیضاح را برای مردم باز می گذاشت و هیچ عذر و بهانه‌ای برای دست‌اندرکاران باقی نمی گذاشت که تصمیمات خود را محرمانه تلقی و از مردم پنهان کنند.
مردم در نگاه اسلام، در نگاه قرآن، با توجه به مجموعه احکام اسلامی خیلی مورد توجهند در تحرک جامعه اسلامی، مجتمع اسلامی و حیات مجتمع اسلامی هرچه برجسته‌ای داره. این عبارت امیرالمومنین خیلی عبارت مهمی است. می‌فرماید که هیچ کس نیست هر مقداری که ارزش ذاتی و وجودی و علمی و دینی او بالا باشه محتاج کمک مردم نباشه. امیرالمومنین تو همون خطبه صفین می‌فرماید: لا تکفو عن مشورت به حق او مقالت به عدل. خودداری نکنید و من بگید در کار من، در روش من و شیوه کار من نظر بدید، دخالت کنید، نظر بدید. رسیدن به هدفهای اسلامی، حالا اسمشو بذارید نظام اسلامی، در نهایت تمدن اسلامی، جز با حضور مردم، جز با توجه و مبادرت مردم امکان‌پذیر نیست. باید مردم بخواهند، مردم بیایند، مردم اقدام کنند.
از دیدگاه امام علی علیه السلام، از آنجا که زمامداران و کارگزاران وکلای توده‌های مردم هستند، این حق مردم هست که بر عمل کرده وکلای خود نظارت کرده و در مورد اقدامات آنها توضیح بخواهند. کارگزاران هم موظفند که سوالات مردم را پاسخ گفته و آنها را در جریان تصمیمات خود قرار دهند. فرهنگ پاسخگویی مسئولان به مردم خود موجب میشه که نظارت دقیق تری بر رفتار و عمل کرده کارگزاران حکومت صورت گیره، چرا که اگر مسئولی احساس کنه چشمان تیزبین مردم نظارگر او هستند، تا جای ممکن در انجام وظیفه کوتاهی نمی کنه. از طرفی پاسخگویی کارگزاران زمینه رضایتمندی و اعتماد عموم مردم را فراهم میکنه و از رواج شایعات نادرست و بدگمانی مردم نسبت به حکومت کم میکنه. در این رابطه علی علیه السلام در نامه‌ای به مالک اشتر می نویسد: هرگاه رعیت بر تو بدگمان شود، عذر خیش را آشکارا با آنان در میان بگذار و با این کار بدبینی آنها را برطرف ساز. علاوه بر نظارت عمومی، امام علی علیه السلام یک سیستم نظارتی ایجاد کرده بود که از افراد درستکار و مورد اعتماد تشکیل شده بود. وظیفه آنها تحقیق و بازرسی از عملکرد والیان بود. آن حضرت در این مورد به مالک اشتر می نویسد: رفتار کارگزاران را بررسی کن و مأموران مخفی راستگو و وفاپیشه بر ایشان بگمار. مراقبت و بازرسی پنهانی تو سبب می شود که آنها به امانتداری و مهربانی با رعیت ترغیب شوند. البته هرگاه امام علی علیه السلام از طریق بازرسی های آشکار و نهان با کوتاهی در انجام وظیفه، تخلف یا جرمی از سوی کارگزاران حکومت مواجه می شد، با جدیت و قاطعیت با متخلفان برخورد می کرد. استاد رحیم پور ازغری، استاد دانشگاه و پژوهشگر.
فرمودن مسئولین حکومت اسلامی باید سطح زندگی خودشون در سطح طبقات پایین باشه و سطح زندگی مردم رو برسونن به اون سطحی که برای زن و بچه خودشون میخواد. برای زن و بچه خودت چی میخوای؟ مثلا مدرسه خوب میخوای، تفریح میخوای، غذای خوب، لباس خوب، مسکن آرام راحت. فرمود سبک زندگی اسلامی و سبک مدیریت اسلامی اینه. من حق رائی تکلیف است بر مسئولان در حکومت اسلامی، بر مدیران، ایختار لرعیتهی، که برای مردم، رعیت مردم یعنی کسایی که باید حقوقشون رعایت بشه. رعیت به معنی نوکر نیست، رعیت در لغت عرب یعنی کسی که باید رعایت بشه حقوقش و حرمتش. رائی یعنی کسی که باید رعایت بکند. وظیفه رائی یعنی مدیران، ایختار لرعیته، برای ملت و مردمش و برای اون توده هایی که ای در برابر اونا وظیفه داره انتخاب کند و بخواهد. ما یختاره لنفسه، هر چی که برای خودش میخواد. یعنی باید سعی کنی سطح زندگی اونا رو برسونی به سطح زندگی خودت. اگر نمیتونی سطح زندگی خودت رو باید با اونا تطبیق بده. چرا حضرت امیر فرمود برای که تو جامعه اسلامی یه وقت اینا نگن مدیران ما ببین یه چیزایی دارن که ما نداریم، اینا دارن میخورن، اینا راحتن، ما بدبختیم. این هم یکی از ملاکای حضرت امیره. فرمودن در جامعه اسلامی نباید اجازه بدیم که مردم فقرا پچ پچ کنن که اینا خودشون دارن میخورن، ما اینجور بدبختیم، خودشون که اینجوری زندگی نمی کنن. حضرت امیر فرمودن اگر مردم فقرا احساس کنن که مسئولین تبعیض قائل میشن، به فکر اونا نیستن، خودشون بار خودشونو بستن رفتن، ما موندیم. این عین تعبیر از تعمیرها که اینا بارشونو بستن ما موندیم. فرمودن این نباید بذاریم اینجوری بشه. لذا خود از تعمیر خب میدونه از حد فقرا فقیرانه تر زندگی میکرد. حالا خودش یه وقتی گفت، یه کسی آمد گفت آقا، گفت حضرت امیر رفتم پیشش، نونی که میخوره با زانوی پاش میشکنه، میزنه به زانوی پا، زوران خلافتش، به زانوی پا میشکنه نونو، میزنه تو آب میخوره. بعد یه کسی گفتن داره، گفت شما هیچ کدوم نمیتونید مثل من زندگی کنید، از شما هم نمیخوام مثل من زندگی کنید. ولی اینو بدونید هر کس در یک جای مسئوله، اونایی که زیر دستشن نباید احساس کنن که اینا بار خودشونو بستن. اینا سبک زندگی و مدیریت اسلامی است. حاکمیت و هیئت حاکمه هیچ تفاوتی با متوسط توده مردم نباید داشته باشن. نه که حالا هر کس مسئوله باید عین فقرا زندگی بکنه، ولی در سطح متوسط مردم نگن اینا خوردن و بردن، ما موندیم، ما جا موندیم. اصلا این عین عبارت کیلا یتبیق للفقیر فقره، که فقیر با خودش نگه آقا من جا موندم، همه رفتن خوردن بردن، ما جا موندیم. فرمودن این نباید احساس ایجاد بشه. وجوب تلاش با تمام ظرفیت برای خدمت به خلق.
به حضرت علی علیه السلام گزارش رسید که عثمان ابن حنیف استاندار بصره در یک مهمانی اشرافی شرکت کرده و قصد جلب رضایت ثروتمندان بصره را دارد. امام علی علیه السلام ضمن نامه‌ای توبیخ آمیز خطاب به عثمان ابن حنیف نوشت: پسر حنیف، با من خبر رسیده است که مردی از جوانان بصره تو را بر خانی خوانده است و تو بدانجا شتافته ای، خوردنی های نیکو برایت آورده و پی در پی کاسه ها نزد تو نهادند. گمان نمی کردم تو میهمانی مردمی را بپذیری که نیازمندشان را به جفا می رانند و بی نیازان را فرا می خوانند. بدان که پیشوای شما از دنیای خود به دو جامعه فرسوده بسنده کرده است و دو قرص نان را غذای خیش نموده. هرچند که شما چنین نتوانید کرد، اما در پارسایی و تلاش و پاک دامنی و درستی مرا یاری کنید و از من پیروی کنید. در این نامه امام علی علیه السلام نکات اخلاقی ارزشمندی را به استاندارش گوشزد می کنه تا او از راه راست نلغزه و راه و روش پیشوایش را سرمشق زندگی خود قرار بده.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده هم همین بحث را پی میگیریم. 2093-794-71-71-44 پل ارتباطی ما با شما در واتساپ هست. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست که از طریق سایت ما میتونین برنامه را بشنوین. @radiodari مشهد نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر، بدرود یا حق.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چید اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه‌ای متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
از راه دور آمدی، چی ناسبور آمدی، خسته نباشی، مانده نباشی، مانده نباشی، مشک خوتن برتنی، دوی وطن برتنی، خسته نباشی، مانده نباشی، مانده نباشی. گلستان، آتش به زمستان، ماه به دریا، آهو به بیابان، اما من و تو زیب همیم، دل بر افغان، از هم نزیاد و نکمیم، دل بر افغان، از هم نزیاد و نکمیم، دل بر افغان. از راه دور آمدی، چی ناسبور آمدی، خسته نباشی، مانده نباشی، مشک خوتن برتنید، دوی وطن برتنید، مانده نباشی، مانده نباشی، مانده نباشی. شهر غربت آواره شدم، با ملک مردم بیچاره شدم، در هم شکستم از وقت که رفتی، ترانه ها را آتش زدم، آتش به قلبی سرکش زدم، از هم گسستم از وقت که رفتی. از راه دور آمدی، چی ناسبور آمدی، خسته نباشی، مانده نباشی، مانده نباشی، مشک خوتن برتنید، دوی وطن برتنید، خسته نباشی، مانده نباشی، مانده نباشی.
به زمان پخش برنامه زربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 30 دقیقه.
زربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد در برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب حسین ایمانی دکترای تخصصی تغذیه هستیم تا در ارتباط با یک موضوع بسیار شایع، مهم و روزمره زندگی با اینا صحبت داشته باشیم. راجع به روغن‌ها و چربی‌های مختلفی که ما در زندگی خود بنا به ضرورت ایرا هر روز استفاده میکنیم، راجع به نقش روغن‌ها و اهمیتشان و ضرورتشان، فایده‌ها و ضررهایشان که یک بحث بسیار جدی است امروز در جوامع مختلف، در کشورهای مختلف و همینطور خانه به خانه، منزل به منزل این بحث‌ها هست که کدام روغن بخوریم، کدام روغن نخوریم، روغن‌ها چی فایده‌ای داره، چی ضررهایی داره، روغن‌ها را به چه قسم باید مصرف بکنیم، انواع و اقسام روغن‌ها کدام‌ها هستند. اینا را می‌خوایم حتی الامکان امروز با دکتر صاحب ایمانی در میان بگذاریم و انشاءالله معلومات علمی و درست در این ارتباط به دست بیاریم. ای که چرا روغن ها را باید ما دقت بکنیم که کدام روغن برای چی هدفی استفاده شوه. می فهمین که حالا روغن ها اقسام مختلف داره، به صورت سرخ کردنی تهیه میشه، برای روغن برای پخت و پز هست و همینطور روغن جامد که در قبل زیاد بود اما حالا قرقرا داره از خانه ها و از بازارها حذف میشه و جای او را روغن مایی میگیره، روغن آبکی میگیره. چرا و ضرورتش چی بوده، اهمیت روغن مایی و ارزشش نسبت به روغن‌های جامد چی چیزهایی هست، چی کار بکنیم که هم روغن بخوریم به چی اندازه و روغن‌ها را چطور مصرف کنیم که سلامت و صحت ما به خطر نیفته، و همینطور می‌خواهیم راجع به بهترین روغن‌هایی که اگر در دسترس باشه و امکان تهیهش باشه در بازار معلومات کسب بکنیم که چی روغن‌هایی میتونه برای انسان زیادتر مفید باشه، و همونطور که در ابتدای اشاره کردم نقش چربی‌ها را در سلامت بدن و ضرورتشان برای مصرف کردن می‌خواهیم که مورد توجه قرار بدیم، چون بعضی آدم ها معتقد هستن یا اینطور یک برداشت می کنن که وقتی روغن میگیم ضرر داره، تاوان داره، این روغن مصرف نشوه. همه اینا رو می خوایم امروز با دکتر صاحب در میان بگذاریم. امید است که بحث های ما مورد توجهتان قرار بگیره و این بحث همه خورد و کلان، زن و مرد گوش بتن و استفاده لازمه ببرن. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب ایمانی، ممنون از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین برای ما بفرمایین که به طور کلی یک سوال بسیار شایع از مردم که اگر کسی مثلا تصمیم بگیره برای سلامتی و صحت خود، یکقدر تبلیغات میشه که روغن ها تاوان داره، ضرر داره، مشکلات قلبی به وجود میاره برای کبد و جگر ما و برای سلامتی ما، تصمیم بگیره که کلن روغن ها و چربی ها را از رژیم و برنامه غذایی خود حذف کنه، دیگه مصرف نکنه، نخوره روغن. آیا ای از نظر علمی درست است دکتر صاحب؟ اینه میره در ابتدای توضیح بتین، ممنون میشیم.
من ابتدا عرض سلام و احترام دارم خدمت شما. خب سوالی که آره خیلی از مردم میپرسن این که واقعا روغن در رژیم غذایی ما حذف بشه یا نه. این نکته رو باید در نظر بگیریم که ما 4 تا ویتامین محلول در چربی داریم که شامل ویتامین آ، د، ای، کا و هستن. این یعنی 4 تا ویتامین داریم که اگر ما چربی رو از رژیم غذاییمون حذف کنیم این ویتامین ها قابلیت جذب رو ندارن.
بله،
یعنی یک سری از ویتامین ها هستن مثل ویتامین B و C، اینا محلول در آب هستن، ولی این 4 تا ویتامینی که گفتن حتما بعد در رژیم غذاییمون ما چربی داشته باشیم که این 4 تا ویتامین میتونن قابلیت جذب رو داشته باشن. پس برای همینه به هیچ عنوان حذف چربی در هیچ رژیم غذایی به هیچ عنوان توصیه، مثلا میگیم که حذفش کنیم، ما چنین توصیه‌ای رو نداریم، بلکه همیشه توصیه میشه که چربی در رژیم غذایی ما باشه و حدوداً 30% از رژیم غذایی ما اختصاص به چربی ها پیدا کنه.
بله،
نکته یک بعد در نظرم بگیریم این هستش که خیلی وقتا درسته چربی ها اکثر اوقات که ما حالا تو سایت های مختلف میبینیم یا شبکه های مجازی میبینیم همیشه از اثرات منفی چربی ها میبینیم، ولی خیلی وقتا میتونن چربی ها اثر مثبت بر ما داشته باشن. مثلا میتونن نقش محافظتی بر ما داشته باشن، بافت های ما رو در برابر ضربه ها حفظ کنن. اونایی که خیلی لاغری های مفرط دارن بر اثر ضربه شاید آسیب بیشتری داشته باشن.
بله،
یا خیلی وقتا چربی های مفید مثل اسیدهای چرب اومگا 3 اینا میتونن حتی در پیشگیری از بیماری های قلب و عروقی نقش داشته باشن.
خب پس ما حتما باید یک حد و اندازی از چربی ها و روغن ها را برای سلامت و زندگی خود استفاده بکنیم. اینالی اگر فردی هیچ مشکل و مریضی نداشته باشه دکتر صاحب، زمینی خاصی هم نباشه، کدام بیماری و مریضی نباشه، ای به طور معمول و طبیعی دقیقا چگونه و به چی اندازه باید چربی استفاده بکنه، روغن ها را استفاده بکنه تا مشکلی نداشته باشه، و یکی که خب چی نوع چربی استفاده بکنیم که درست و مفید باشه؟
درسته، همونطور که خدمتتون عرض کردم ما در یک رژیم غذایی ساله، یعنی درست حدوداً 50% رژیم غذایی باید به غذای نشاسته کربوهیدرات ها اختصاص پیدا کنه، حدوداً 15-20% به پروتئین ها و 30% به چربی ها. ولی اینی که چه نوع چربی استفاده کنیم خیلی مهم هستش. مثلا خیلی وقتا بر اساس پروتکل های حالا مثلا انجمن های قلب و عروق کشورهای مختلف خیلی چربی ها هستن که برای قلب مضرن یا سلامت ما مضر هستن.
بله،
اینو در نظر بگیرید، شاید در یک فرد سالم ابتدا که چربی رو استفاده کنه هیچ مثلا گونه از اون عوارض چربی در زمان حال مشاهده نکنه. همه اینایی که ما میگیم در دراز مدت یا به صورت مزمن اتفاق میفته، یعنی افرادی که به عنوان مثال اسیدهای چرب ترانس رو استفاده میکنن که یک نوع از چربی های مضر هستش، به مرور زمان حالا پلاک های چربی در دیوار عروق تشکیل میشن و میتونه منجر به بسته شدن یا مسدود شدن عروق بشن. پس این توصیه‌ای که ما میکنیم مربوط به این نیستش که الان اون فرد سالم این حالا روغن رو حتی استفاده کنه، شاید همین الان مبتلا به بیماری قلبی بشه. وقتی ما از چربی ها صحبت میکنیم منظورمون به بیماری های مزمن در دراز متاسش مثل بیماری های قلب و عروق، به طوری که توصیه‌ای که الان انجمن قلب و عروق در دنیا میکنن در کشورهای مختلف میگن از 2 سالگی فرد بعد رژیم غذاییش رو کنترل کنن، یعنی از 2 سال بچه ها کودک ها ما بعد کنترل کنیم تا در آینده بتونیم پیشگیری کنیم از بیماری های قلب و عروقی.
بسیار خوب دکتر صاحب، بسیاری میگن که ما فعلا روغن جامد حذف کردیم، روغن های مثل کره و مسکه و اینا هم نمیخوریم، فقط روغن مثلا زیتون میخوریم اگر امش یک چیزی فراهم بشه برای خانواده، یا مثلا فلان روغن نمیخوریم، روغن جامد نمیخوریم، کره و مسکه و روغن حیوانی هم نمیخوریم برای سلامت خود، برای لاغر شدن و چاق نشدن خود. میخوایم بپرسم کدام روغن ها از بین این روغن ها بسیار بسیار خوب و مناسب است؟ انواع و اقسام مارک ها و روغن ها از مواد مختلف امروز در بازار وجود داره، در این ارتباط یک معلومات بدین.
همه روغن ها از لحاظ انرژی یکسانه، یعنی یک سیسی از هر روغنی معادل 9 کیلوکالری انرژی تولید میکنه. پس این که میگیم که مثلا روغن زیتون انرژیش با بقیه مثلا روغن ها متفاوته اینگونه نیستش. پس از لحاظ انرژی ما حتی در روغن زیتون هم افراط کنیم اونجا به افزایش وزن میشه. ولی اللحاظ خاصیت همونطور که خب اکثر مردم اونا اطلاع دارن، خب خاصیت روغن‌ها با هم دیگه متفاوته و یکی از روغن‌های خیلی خوبی که داریم همین روغن زیتون است.
بله.
و آمارها و مقالات نشون داده در کشورهایی که مصرف روغن زیتون بالا بوده کمترین ریسک و خطر بیماری‌های قلب و عروقی داره، که مثلا کشورهای مثلا حاشیه مثلا دریای مدیترانه مثل کشورهای مثل ایتالیا، اسپانیا که اینا بالاترین مصرف روغن زیتون رو دارن، ما کمترین بیماری‌های قلب و عروقی رو در این کشورها می‌بینیم. ولی این به این معنی هم نیستش که ما فقط یک روغن خاص رو استفاده کنیم. خب درسته روغن زیتون یکی از بهترین روغن‌ها هست، ولی اونو باید در نظر بگیریم به هیچ عنوان حرارت بالا رو این روغن تحمل نمی‌کنه.
بله.
یعنی این روغن یکی از روغن‌هایی هستش که سریع به نقطه دود میرسه، پس برای پخت و پز یا حرارت بالا اصلا استفاده نمیشه. برای زمانی خوب هستش که فرد بخواد اینو حرارت نده، مثلا روی سالاد استفاده کنه یا انتهای پخت فقط مثلا روی برنج یا روی غذا اضافه کنن. پس برای حرارت دادن به هیچ عنوان توصیه نمیشه.
بله.
و این نکته رو در نظر بگیرید، خود روغن زیتون هم چند نوع داره. مثلا روغن زیتون فوق بکر ما داریم یا بکر داریم، یا بعضی هم روغن زیتون های عالی دقت کنن روش زده پومیس. این روغن ها رو از توفاله زیتون میگیرن و خیلی ارزش غذای خاصی نداره، یا روغن زیتون هایی که بدون بو هستن. هرچی فرایند تصفیه شدن در روغن بیشتر صورت بگیره، اون مواد فرار و خاصیت هایی که روغن داره ازش خارج میشه و روغن هایی که بدون بو هستن و طعم خاصی آنچنان ندارن، لحاظ ارزش غذایی ارزش پایین تری دارن. پس مردم عزیز اون باید در نظر بگیرن روغن زیتون هایی که حالت تلخی دارن و بو دارن شاید لحاظ طعم اون مطبوعیت رو نداشته باشه، ولی لحاظ خاصیت بیشتری هم داره.
بسیار تشکر. پس تأکید بری شد که هر رقم روغن با هر خاصیت و ماهیت خوب و ارزشمندی هم که داره باید به اندازه مصرف شود، چون انرژی و کالوری هر روغن، حتی روغن زیتون هم که بهترین روغن است، همون مثل روغنهای دیگه است، زیاد مصرف شود ضرر و تاوان داره. دکتر صاحب استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. از ویتامین های مشهورمون ویتامین سی هست. ویتامین سی رو براش فواید بسیار بسیار زیادی تعریف میکنه، از جمله اینکه آنتی اکسیدانه که هست و اینکه باعث میشه که سرماخوردگی زودتر بهبود پیدا بکنه، باعث میشه که پوست اگه در سطح پوست استفاده بشه شفافیت پیدا بکنه، توی ساخت کلاژن مؤثر هستش، از بالا رفتن کلسترول خون جلوگیری میکنه و باعث میشه که رخته‌های خونی در رگ‌ها ایجاد نشه. همه چیز درباره ویتامین سی گفته میشه. خب این ویتامینی که این همه راجبش حرف زده میشه، تا چه حد این حرفایی که زده میشه دربارش صحیحه و ما چطوری باید مصرفش بکنیم؟ برخلاف تصور خیلی از ماها، ویتامین سی کمک نمیکنه ما سرما نخوریم. فقط طول بیماری رو کوتاه میکنه و تخفیف عوارض اون رو در واقع باعث میشه. یکی از بهترین اثرهای این ویتامین این هستش که باعث جذب بهتر آهن در بدن ما میشه و به افرادی که دچار کم خونی هستن توصیه میشه که همراه با آهن ویتامین سی مصرف بکنن. سیگاری ها به ویتامین سی بیشتری نیاز دارند. اگر شما سیگار میکشین به خاطر داشته باشین که شما بیشتر از افراد عادی به ویتامین سی نیاز دارین. ویتامین سی در تراکم استخوان هم مؤثر هستش و میتونه نقش زیادی در تراکم استخوان ها داشته باشه. به عنوان یه آنتی اکسیدان در بسیاری از بیماری ها کمک کننده هستش. اما آیا اگه ما زیاد ویتامین C بخوریم یا کم ویتامین C بخوریم چه اتفاقی میفته؟ اگر ما ویتامین C کم داشته باشیم، شاید اولین چیزی که باعث شد که کمبود ویتامین C تشخیص داده بشه خونریزی لثه بود که در ملوانها که بیشتر در دریا بودن دیده میشد، چون اونها مدت طولانی از میوه و مواد تازه دور میموندن، اولین بار توی اونها تشخیص داده شد که این خونریزی لثه مربوط هستش به نخوردن میوه هایی مثل مرکبات و جذب ویتامین C در واقع. پس بنابراین یکی از عوارض کم مصرف کردن ویتامین C این هست که خونریزی در لثه ها ایجاد میشه، پوست خشک میشه، آثار خونمردگی زیر پوست دیده میشه و به این ترتیب تشخیص داده میشه که فرد دچار کمبود ویتامین C هستش. اما اگر ما زیاد ویتامین C رو استفاده بکنیم، این ویتامین از راه ادرار دفع میشه و مصرف زیادیش باعث تکرر ادرار، سنگ کلیه و اسهال میشه. بنابراین خیلی اینکه حالا ما اشکالی نداره ویتامین C که از طریق ادرار اضافهش دفع میشه و کم بود پیدا نکنم، ویتامین C رو بیش از اندازه به خصوص از فرم جوشانش استفاده نکنیم و به اندازه کافی استفاده کنیم. به خصوص بچه ها از فرم جوشان ویتامین C بیش از اندازه استفاده نکنن. گاهی دیده میشه که فرم جوشان ویتامین C رو به بچه ها به جای نوشابه میخورونن مادرها، که این کار صحیحی اصلا نیست و بیش از اندازه از فرم جوشان ویتامین C بدون رویه نباید استفاده بشه. مصرف زیاد این ویتامین میتونه باعث اختلالات گوارشی، خطر ابتلا به سنگ‌های اگزالاتی در مجاری ادراری و اعتیاد بدن به مقدار زیاد این دارو بشه. یعنی بدنمون اون وقت مرتب از ما طلب بکنه. بهتر هست اگر قرار هستش که به بدنمون ویتامین C برسونیم، اونو از مواد غذایی مثل مرکبات تامین بکنیم. اما اگر لازم هست که از مکمل‌ها استفاده بکنیم، در مصرف مکمل بایستی که دقت بکنیم. مادرایی که شیر میدن هم به ویتامین C بیشتری نیاز دارن و همینطور خانم‌های باردار. اونها بایستی که این ویتامین‌ها رو ازش استفاده بکنن تا دچار کمبودش نشن. ولی به خصوص خانم‌های باردار برای استفاده از ویتامین‌ها حتما باید با یه متخصص تغذیه مشورت بکنن.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه محترم آقای دکتر حسین ایمانی، دکترای تخصصی تغذیه، در ارتباط با اهمیت و ضرورت روغنها و مصرفشان گفتند که به هر حال حذف روغنها در زندگی اصلا منطقی و علمی نیست و بدن ما، وجود و سلامت ما با مصرف مناسب و به اندازه روغنها نیاز جدی و حیاتی داره. اشاره شد که همه روغن‌ها از نظر کالوری و انرژی که داره یکسان است و برابر است انرژیشان. هر روغنی را با هر ماهیت و خاصیت خوبش ما باید به اندازه بخوریم. از جمله راجع به روغن زیتون که یکی از بهترین روغن‌های موجود در بازار است، گفتند که این روغن‌های زیتون باید طبیعی باشه، یعنی یک قدر